أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفافز وامري على الله إن الله بصير بالعباد عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز و بزرگوار همه شما هم سنگرانمون که این روزها هم مثل همه رزمنده اسلام که پشت لانچرها هستن شما هم دارید نقش آفرینی میکنید در کف خیابان خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان رو به 19 جلسه اشاره و آرزوی توفیق و سلامتی سربلندی داریم برای همه شما دانش آموزان عزیز و بزرگوار. تسلیت هم عرض میکنیم 40 روز شهادت قائد شهیدمون رو خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. انشالله امروز رو ما در خدمت جناب دکتر زین العابدین هستیم، معاون سابق اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور و همچنین الان مشاور محترم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هستند. جناب دکتر زین العابدین سلام علیکم، عرض ارادت، خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، وقت
سلام علیکم، عرض ارادت،
خوب بود انشالله، خوب
خیلی مخلصیم، سلامت باشید، خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
جناب چین ممنون،
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر اجازه میفرمایید شروع کنیم؟
در خدمتیم،
بزرگوار شما، سلامت باشید. آقای دکتر با توجه به اینکه ما یک جنگ تحمیلی سومی رو شروع کردیم و 40 روز هم از این جنگ گذشت و بعد از 40 روز یک توقف آتشی داده شد که یک مذاکره و گفتگوی اتفاق بیفته که فرصت 2 هفته‌ای رو براش در نظر گرفتن. آن چیزی که موضوع امروز جلسه ما با شبکه دانش آموزی ما هستش اینه که از میدان چه خبر جناب آقای دکتر زین العابدین، به علاوه این که ما تو این 40 روزی که جنگیدیم آیا ایران پیروز میدان بودش یا نه ما پیروز نشدیم و رفتیم سر میز مذاکره، چه اتفاقی اصلا افتاد که بحث مذاکره مطرح شد و اینها، این رو بفرمایید که ما الان باید حس پیروزی داشته باشیم نباید داشته باشیم، چیکار باید بکنیم، رو این رو شما بفرمایید که انشالله ما جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید 40 دقیقه رو در خدمت حضرت عالی باشیم، اگرم دانش آموزا 10 دقیقه یک رو اگر سوالی رو داشتن ما در خدمت دانش آموزان عزیز باشیم.
بله چشم،
ممنون از شما.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم 40 روز شهادت پر افتخار و غم انگیز رهبر انقلاب اسلامی رو، رهبر شهیدمون رو، و امیدوارم که همونطور که در طول این ایام جنگ دیدیم روح بزرگ اون مرد سلحشور حکیم و مدبر که سالها رهبری کردن به بهترین نحو این امت رو، دعاگوی همه ما باشه. چون فرصت محدود هست تلاش میکنم که با سرعت یه گزارشی محضر بزرگواران تقدیم بکنم و بعد هم در انتها اگر فرصتی بود انشاءالله پرسش و پاسخ هم با هم داشته باشیم. ما اگر بگیم که جنگ های مدرن بیشتر از این که به تجهیزات نظامی متکی باشن به جنگ شناختی و جنگ روایت ها متکی هستن، حرف گزافه ای نزدیم. جنگ هایی که پیرامون خودمون در سالهای گذشته میبینیم بیشتر مبتنی بر جنگ روایت ها بودند، مؤلفه اصلی درشون روایت بوده و بعد مؤلفه های دیگه مثل تکنولوژی و مسائل دیگه صف کشیدن و مؤلفه های دیگر رو تشکیل دادن. مؤلفه اصلی این جنگ ها روایت غلبه رسانه‌ای و شناختی یکی از دو طرف جنگ، مؤلفه دوم تکنولوژی و فناوری هایی که کاربردشون رو توی این جنگ ها میبینید، مؤلفه سوم و شاید بعدتر بارود هست که تجهیزات نظامی و انفجارها و اینها رو شامل میشه، ببینیم که اونها چی کار میکنن در تعیین کنندگی جنگ. وقتی هم میگیم مؤلفه اصلی روایته، یعنی رو عنصر مردم و شناخت و انگیزه ها و اراده های اونها داریم تأکید میکنیم. از این جنگ روایتی که راجع بهش داریم صحبت میکنیم، یک کلان روایت داره و بی شما روایت خوردی که در حاشیه این کلان روایت شکل میگیره. این روایت های خورد اون کلان روایت رو میسازند و مهم اینه که دو طرف جنگ که دارن با هم دیگه مشغول زورآزمایی هستن بتونن برایند و مجموع این روایت های خرد رو تبدیل به یه روایت کلانی بکنند و اون روایت کلان طرف پیروز ماجرا رو بسازه. منظورم این نیست که طرف پیروز طرفیه که تو رسانه بیشتر سر و صدا کرده ها، به هر حال پیروز و شکست در یک جنگ مشخص میشه در نهایت. مسئله اینه که اون کلان روایت تأثیر میگذاره بر میدان و عملا طرف مقابل رو به شکست وامی داره. باید مراقبت بکنیم که درگیر این روایت های جزئی نشیم که برجسته میکنه شکست ها رو و ناکامی ها رو که ما رو به یک کلان روایت غلط از جنگ بندازه. من اول جنگ تهران بودم، وسطش یه چند روزی از تهران خارج شدم. روزایی که تهران بودم اصلا احساس این که جنگ مثلا تهران به صورت ویژه‌ای مورد اصابت قرار میگیره نبود، هرچند که ساعتهای مختلف روز صدا میومد و انفجار میدیدم، ولی خب چون داخل شهر بودم خبر میرسید که مثلا فلان خیابون رو، یه ساختمون رو از کل یه خیابون مثلا چند کیلومتری یه ساختمون رو مورد اصابت قرار دادن یا فلان پادگان رو مورد اصابت قرار دادن. جنگ روایتش برای من این بود. وقتی رفتم از تهران یه چند روزی خارج شدم، اخبار رو از رسانه ها پیگیری میکردم، فکر میکردم تهران سقوط کرده، یعنی یه همچین روایتی به آدم دست میداد که یه صحنه آخر الزمانی با آدم القا میشد که کل کشور مثلا کل تهران از هم پاشیده. زنگ میزدم به دوستان و آشنایان میگفتن که نه، همچین خبری نبوده. میخوام بگم که این روایت ها چی کار میکنه و این روایت های جزئی کنار همدیگه چه کلان روایتی رو میسازه. الان کسایی که تنها منبع روایت جنگشون مثلا شبکه ایران اینترنشنال جمهوری اسلامی رو همین الانش ساقط شده میدونن، فکر میکنن اینجا مثلا همه چی دچار خرابی شده، کل شهر مخروب است و یه سری هستن پارتیزانایی هستن هنوز موشک شلیک میکنن که جنگ تمام نشه، اینا رو هم که امریکا دیگه بزنه کار تمومه. میخوام بگم که این کلان روایت ها چطور ساخته میشه. من تو این جلسه میخوام تلاش بکنم که کلان روایت جنگ رو در حوزه اهدافی که به دنبالش بوده هر دو طرف مخاصمه اونو با هم مرور بکنیم و البته این کلان روایت ابعاد دیگه ای هم داره، فقط حوزه اهداف نیست، که جلسات دیگری لازم داره که حتما تا حالا شرکت کردید و موضوعات دیگری هست که حتما به اونها توجه دارید. من فقط میخوام کلان روایت جنگ رو در حوزه اهدافی که دو طرف داشتن مرور کنم تا ببینیم که طرف پیروز میدان کیه. این روایت ها و اهداف رو در دو حوزه سیاسی و نظامی با هم مرور میکنیم و در نهایت هم راجع به مذاکراتی که در پیش هست یه چند تا نکته رو با هم دیگه مرور میکنیم. گفتیم عنصر تعیین کننده تو تعیین طرف پیروز جنگ اینه که ببینیم که چه میزان از اهدافی که دو طرف برای جنگ و شروع جنگ به عنوان بهانه جنگ برای خودشون تعریف کردن تحقق پیدا کرده. شما بگید من امروز میخوام حرکت کنم برم مشهد، از سمنان را سردر بیاری، به هر حال بهت میگن که شما در هدفت موفق نبودی، هرچند که ممکنه تو سمنان خیلی هم بهت خوش بگذره و اصلا بگی که من اصلا نمیخوام دیگه برم مشهد، ولی هدف شما در رسیدن به اون شهر بود و شما درش ناموفق بودی. اینجا هم برای اینکه تعیین کنیم طرف پیروز جنگ رمضان کیه، باید این اهداف رو با همدیگه مرور بکنیم. وقتی اهداف سیاسی این جنگ رو بررسی میکنیم، میبینیم که امریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس اون چیزی که صراحتاً اعلام کردن، توییت زدن، مصاحبه کردن، به خبرنگارها پاسخ دادن، چند تا هدف کلان رو دنبال میکردن. یکی از اهداف این بود که براندازی رو در نظام سیاسی ایران انجام بدن و به جمهوری اسلامی به قول خودشون پایان بدن و این حکومت رو کنار بزنن. یکی از اهدافی که داشتن این بود که رهبر انقلاب رو به شهادت برسونن و اون اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد رو اینجا جبران کنن. در جنگ 12 روزه اینا تو چند ساعت فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن، ولی یه رهبری بود بلا فاصله سازمان رزم جدید نیروهای مسلح رو بازسازی کرد و پاسخ به رژیم صهیونیستی شروع شد و اونها غافلگیر شدند و اون شکست سخت رو متحمل شدند. گفتن این سری خود رهبر انقلاب رو به شهادت میرسونیم، هم یه شوک عظیمی وارد میکنیم به اینها، خلای قدرت ایجاد میشه و عملا مردم هم میان خیابون و یه کسی نیست که فرماندهان جدید رو منصوب بکنه و بتونه کار رو جلو ببره. بعدش هم که خاطرتون هست اوائل جنگ که این اتفاق نیفتاد و نیروهای مسلح بر اساس اون دستورات و آمادگی هایی که از قبل داشتن شروع به پاسخ دادن و تنبیه متجاوز کردن، ترامپ گفت که خب اگر الان اینجوری نیروهای مسلح هم نمیخوان کنار بکشن، به هر حال رهبر آینده رو من تعیین خواهم کرد که در ایران چه کسی به رهبری برسه و ادعاهای این شکلی داشت. پس اینم یه هدفشون بود که تو تعیین رهبر جدید و سازوکار سیاسی آینده کشور نقش آفرینی بکنن. یه هدفشون این بود که اختشاش ایجاد بکنن، جنگ داخلی ایجاد بکنن. این اختشاشه مخصوصا با اعتراف اخیر ترامپ که به کردها و گروه‌های تجزیه طلب پیرامون ایران سلاح تحویل داده بودن، به دنبال این بودن که داخل کشور یه جنگ مسلحانه‌ای بین گروه های مختلف شکل بگیره. این جنگ بهانه‌ای بشه، یه سری آدم هم مثل باند پهلوی اینها سر کار گذاشته شدن، هیچی هم نهایتاً به اونها نرسه و این جنگ داخلی به تجزیه ایران منجر بشه. یا هدف دیگه شون این بود که توان علمی کشور رو تو حوزه فناوری هسته‌ای نابود کنن. بمباران های متعددی که به تأسیسات هسته‌ای ما در اصفهان، در فردو، جاهای مختلف انجام شد، یا تلاشی که برای ربایش 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران وجود داشت، مؤید این هدف هست که می‌خواستن که توان علمی کشور رو تو حوزه هسته‌ای نابود کنن. و هدف دیگری هم که خیلی روش مانور دادن این بود که ما می‌خوایم توان موشکی ایران رو از بین ببریم. اینا اهدافیه که امریکا و رژیم صهیونیستی صراحتن اعلام کردن میخواستن بر اساس اون با ما مواجهه پیدا بکنن و جنگ رو با این اهداف شروع کردن. در طرف مقابل هدف اصلی ایران دفاع از تمامیت ارضی خودش و تنبیه متجاوز بود تا دیگه همچین تجاوزهای تکرار نشه، به یه بازدارندگی بلند مدت دست پیدا بکنیم. ما اهداف دیگری از این جنگ نداشتیم چون آغاز کننده جنگ نبودیم. آمادگی داشتیم که اگر یه همچین جنگی اتفاق بیفته قهرمانانه از خودمون دفاع بکنیم و اگر این دفاع محقق شده باشه عملا ما پیروزیم و به این اهداف رسیدیم. و البته یه اهدافی رو هم در بلند مدت تعریف کردیم که اضمحلال رژیم صهیونیستی و اخراج امریکا از منطقه و اینهاست که راجع بهش صحبت میکنیم. اینها اهداف بالاتری از اون حفظ تمامیت ارضی و دفاع مقدس ما بودن که اگه به دست بیاوردیم یه دستاورد بزرگ بود و امروز هم تا حدی در تحقق این اهداف موفق شدیم، ولی به هر حال تا تحقق حد اکثری اون فاصله داریم. به هر حال میدان رو میبینیم، رژیم صهیونیستی ضربات سنگینی دیده، توان نظامیش تحلیل رفته، ارتشش در حال فروپاشیه و نمیتونه سربازگیری‌های جدید انجام بده، اعترافات خودشون هست، آسیب‌های جدی در حوزه‌های صنعتی و نظامی دیده، ولی هنوز تا اضمحلال کامل سرپاست و می‌جنگه و خلاصه اون هدف ما تو اون حوزه هنوز کامل محقق نشده. یا وقتی از اخراج امریکا از منطقه صحبت می‌کنیم، ما 17 تا پایگاه امریکا در منطقه رو تقریبا نابود کردیم، بخشای مختلفی، چون اونا خیلی مناطق بزرگی هستن، از 200 هزار هکتار اینها صحبت میشه بعضی از پایگاه‌های امریکا، ولی تأسیسات کلیدی گران بهای اونها، تأسیسات راداری اونها، انبارهای پشتیبانی اونها تو این ایام 40 روز جنگ مورد اصابت قرار گرفته و تا حدود زیادی از بین رفته، که برای همین هست که ناوهاشون رو دور کردن که در تیررس موشک‌ها قرار نگیره، سربازانشون رو مثلا از عراق تخلیه کردن، بردن تو ترکیه استقرار دادن، یا تو کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بردن جاهای مختلفی مخفیشون کردن سربازان خودشون رو. باید ببینیم که دو طرف رو که اهدافشون رو مطرح کردیم چقدر تونستن اهداف رو محقق بکنن. وقتی صادقانه و منصفانه به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که تقریبا امریکا تو همه اهدافش ناکام بود. خیلی به ما ضربه زده ها، نباید اینا رو کتمان بکنیم. ما ضربه خوردیم، هم تو زیرساخت ها ضربه خوردیم، هم تو تجهیزات نظامیمون ضربه خوردیم، تو مدافعن ضربه خوردیم، جاهای مختلفی ما رو توان عملیاتی ما رو گرفتن، بعضی از شهرهای موشکیمون رو نتونستن باشون کاری بکنن، ولی امکان عملیات رو ازشون گرفتن، دهانه هاشون رو دائما مسدود میکنن، ما باز میکنیم دوباره با بمباران مسدود میکنن که نتونیم از اونها شلیک انجام بدیم. ولی برایند بررسی تحقق اهداف به ما نشون میده که اولا نظام اسلامی که پابرجاست، توان موشکیمون قوی تر از قبل داره عملیات میکنه، برخلاف اون چیزی که ادعا میکردن که توان موشکی اینها از بین رفته، هنوز ما داریم عملیات میکنیم، موشکهای قوی تر، موشکهای جدید تر، و تو روزهای اخیر دیدیم که لانچرهای دو موشکی که آقای موسردار موسوی با تعبیر 2X اونو تو شبکه‌های اجتماعی معرفی کرد، همزمان دوتا موشک شلیک میکنه یه لانچر، عملیات ربایش اورانیوم غنی شده شون رو با شکست مواجه کردیم و یه معجزه تبسگونه دیگری رقم خورد که در اخبار اطلاعات خوندید که چه اتفاقی براشون افتاد و چه جوری زمینگیر شدن و یگان پلیس ما با اینها کاری کرد که هنوز کار به درگیری با نیروهای نظامی ما نرسید. از اون طرف اتحاد مردم ما رو میبینیم که چقدر متحدتر از قبل پای وطن ایستادن، حاضرن جون خودشون رو به خطر بندازن برن تو، حالا میگفتن که اینا میرن تو خیابون حالا تجمع میکنن دیگه، نشون دادن که حتی حاضرن برن طور دطور نیروگاه ها و پل ها زنجیره انسانی تشکیل بدن که دشمن نتونه به اونها طمع بکنه، حتی در این حد آماده فداکاری هن. بیشتر از 14 میلیون نفر به پویش جانفدا تا امروز ملحق شدن که آماده اسلحه برداشتن و دفاع از کشورن. به هر حال بخش قابل توجهی جامعه ما سالمندانن، کودکانن، اونها امکان حضور تو این پویش ها رو ندارن. 14 میلیون نفر آدم جوان و نوجوان آماده هستن که در این جنگ شرکت بکنن و اسلحه بردارن. وقتی این واقعیت ها رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که اهدافی که برای امریکا و رژیم صهیونیستی اس بردیم که خودشون اعتراف کردن برای شروع جنگ، عملا موفق نشدن اونها رو محقق بکنن. تو طرف مقابل اهدافی که ایران به دنبالش بود، گفتیم و ایران دفاع کننده است، آغاز کننده جنگ نیست. همین که تا به امروز این اتفاقات اهداف محقق نشده، ما تونستیم از تمامیت ارضی خودمون دفاع بکنیم، یعنی ما به هدفمون رسیدیم. اما نه تنها به این هدف دست پیدا کردیم، بلکه یه سری اهداف مازاد رو هم ما تونستیم محقق بکنیم و دشمن رو تحقیر بکنیم، که مرور این اهداف به ما کمک خواهد کرد که بتونیم ارزیابی دقیق‌تری از جنگ داشته باشیم. ببینید این اهداف تبعی، ما تونستیم مثلا پایگاه‌های آمریکا رو عرض کردم شخ بزنیم، از قابلیت عملیاتی اینا رو بندازیم، تجهیزات گران قیمت اینها رو با کمترین هزینه مورد اصابت قرار بدیم، توان رزمی اینها رو بگیریم. الان رادارهایی که نابود شدن یا حمله‌های پیش‌دستانه‌ای که داره انجام میشه برای پیشگیری از حمله اونها، ضربات بسیار سنگینیه که جلوی عملیات‌های بیشتر اینها رو میگیره. و اینکه حمله زمینی به کشور عزیزمون منتفی شد، بخشش به خاطر این حملات پیش‌دستانه‌ایه که ما انجام دادیم. به رژیم صهیونیستی ضربه اساسی وارد کردیم. اینها دائما تو هر وله بین خونه و پناهگاه هستن و مستعصل شدن از این وضعیت. حقانیت خودمون رو تو عرصه جهانی به اثبات رسوندیم. بین امریکا و متحدای اروپاییش، مثلا فرانسه، آلمان، اختلاف انداختیم، الان اینا با همدیگه درگیرن. شکاف عمیقی بین امریکا و ناتو ایجاد کردیم. میبینید که امروز چقدر اینها با هم درگیرن و دائما ترامپ داره اینها رو تهدید میکنه که من از ناتو میخوام خارج بشم. البته یه عده معتقدن این جنگ زرگریه، میخوان اینا از ناتو خارج بشن که فردا اگر اسرائیل به ترکیه حمله کرد بعد از ایران، این سگه ها رو منطقه به کشورهای دیگه مثل ترکیه و پاکستان که توی اسناد به دست اومده اهداف بعدی اونها هستند، بتونه، چون ترکیه عضو ناتو هست، عملا نمیتونه امریکا علیه اونها پشتیبانه اسرائیل رو انجام بده. یه عده معتقدن، تحلیلگرای بین المللی و داخلی، که اصلا این میخواد از ناتو خارج بشه که اگر اسرائیل به ترکیه حمله کرد بتونه پشت اسرائیل وایسه و معذوریت ناتو رو نداشته باشه. ولی به هر حال ما بین امریکا و متحدای منطقه‌ایش و اروپاییش و ناتو اختلاف انداختیم. الان تو کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاید به زبون نمیارم، ولی حرفشو اینه که حداقل خودشون فهمیدن و در مذاکراتی که با امریکا دارن اذعان میکنن به این که این همه ما رو دوشیدید، الان نشون دادید که اولویت شما دفاع از صهیونیست‌هاست نه دفاع از ما، و این همه هزینه‌ای که ما کردیم، پایگاه‌های نظامی که اینجا ایجاد کردیم برای شما، تجهیزات نظامی که از شما خریدیم، داره صرف دفاع از اسرائیل میشه نه دفاع از ما. یا دستاورد دیگه‌ای که به دست آوردیم اینه که ابهت بزرگترین ارتش دنیا رو شکستیم. یه زمانی اینا ناو حرکت میدادن، حکومت‌ها سقوط میکردن که کار به اون مرحله نرسه. الان افسانه شکست ناپذیر بودن ناوهای آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی باطل شده. اینکه کشورهای اروپایی وای میستن جلوی آمریکا، اسپانیا وای میسته جلوی آمریکا، ایتالیا یه سری حرفا میزنه، آلمان وای میسته مشارکت نمیکنه، فرانسه باش به اختلاف میخوره، به خاطر اینه که این ابهت شکسته و از بین رفته. یا هدف دیگه‌ای که تونستیم تو این جنگ به دست بیاریم، میخوام بگم همه اهداف اهداف نظامی نیست لزوماً که ما با اون جنگ و ارزیابی بکنیم. امروز افکار عمومی امریکا علیه ترامپ شوریده شده، محبوبیت ترامپ به زیر 30% کاهش پیدا کرده، جنبش نه به پادشاهی تو امریکا را افتاده که تو اخلاقت رئیس جمهوری نیست، داری ادای پادشاه ها رو در میاری و خود رأی خودکامه هر کاری دوست داری انجام میدی. یه ابزار فشار سیاسی قدرتمند در اختیار مخالفان ترامپ و به ویژه دموکرات ها قرار داده شده تو آمریکا. دیدید توییت هایی که اعضای کنگره میزنن، دموکرات ها مخصوصا میزنن در مخالفت با ترامپ. درسته که اکثریت کنگره رو ندارن و نمیتونن اقدام مؤثری علیه ترامپ انجام بدن، ولی فشار سیاسی رو به حد اکثر رسوندن و دائما اونو بابت شکستاش تو جنگ دارن تحقیر میکنن و این ادبیات توییت های ترامپ، واکنش های ترامپ، مصاحبه هاش بخش قابل توجهش مصرف داخلی داره تا خودش رو داخل جامعه امریکا و در مواجهه با کنگره و مجلس سنا بتونه خودش رو پیروز میدان نشون بده. کارکردهای داخلی داره نه میدانی و متناظره با جنگ. یا هدف دیگه ای که محقق شده، سالها باید ما اینجا بودجه خرج میکردیم این کار رو انجام بدیم، تو این جنگ اتفاق افتاده. اپوزیسیون مرتجع و وطن فروشی که داشتیم پیش اون تعداد محدودی از حامیانی هم که داخل کشور داشتن مفتضح شدن، آبروریزی بزرگی براشون اتفاق افتاده. الان میبینید تو خیابونها کسایی که تا دیروز طرفدار حتی اینها بودن الان علیه اینها شعار میدن که شما وطن فروشید، خائنید و بیابرو شدن نزد ملت ایران. و حتی دیدید تو بعضی از کنفرانس های بین المللی، تو مصاحبه های بین المللی، کشورهای دیگه دارن میزنن تو سر اینا که شما غیرت ندارید، کشور شما مورد حمله قرار گرفته، ما از مردم ایران دفاع میکنیم، شما میگید امریکا بیا بیشتر به ایران حمله کن و بمب‌هات رو سر مردم خودت بریز. دارن اینها رو تو رسانه ها مورد عتاب و خطاب قرار میدن. و دستاورد بعدی این که ما نه تنها برخلاف اون ادعای اولیه ترامپ تسلیم بی قید و شرط در برابر اینها نشدیم، بلکه دشمن خودمون رو وادار کردیم که شروط و مذاکره رو بپذیره. همیشه مستحضری طرف پیروز میدان شرط رو تعیین میکنه. این هوچیگریایی هم که این دو روزه تو رسانه ها میبینید بهش توجه نکنید، اینا مصرف داخلی داره، مصرف بین المللی داره که ابهت امریکا ریخته اینها دچار یه مقدار ترمیم بشن، وگرنه اینها این شروط رو، این که حالا بهش پایبند خواهند بود یا نه یه مسئله دیگه است، ولی این که اینها رو به عنوان شرط شروع مذاکرات پذیرفتن درش شکی نیست، چون که ترامپ رسما توییت زده که به درخواست ایران بوده که باید رسما اعلام کنی این شروط رو برای شروع مذاکرات میپذیری، رسما توییت زد اون شب و گفت این 10 تا شرط شرطای خوبیه برای مذاکره و من پذیرفتم. اینها اعتراف کردن به این که شروط اینهاست. حالا اینکه به این شروط پایبند هستن نیستن مسئله دیگه‌ایه، ولی اینها پذیرفتن به هر حال که با این شروط ایران پذیرفته که در مذاکرات شرکت بکنه. و خودتون میدونید از ابتدای جنگ، از چندمین روز جنگ، اینها شروع کردن به پالس های مذاکره. هر پالسی فرستادن، ما مذاکره ای تا به امروز با اینها نداشتیم، ولی پیام طبیعیه تو همه جنگ ها توسط کشورهای مختلف رد و بدل شده، کشورهای مختلفی رو واسطه قرار دادن، از طرف ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. امروز به هر حال وقتی که از این تصمیم بی قید و شرط کنار رفتند، یعنی این حرفای نمیزنن، شروط ایران رو هم، ده شرط ایران رو هم پذیرفتن، ما تازه قبول کردیم که باشون مذاکره کنیم، که حالا معلوم نیست تا فردا هم اتفاقات دیگری بیفته یا نیفته. پس این واقعیت میدان تو تحقق اهداف سیاسیه. میبینیم که ما اونها به اهدافشون نرسیدند، ما بیشتر از اهداف اصلیمون که دفاع از تمامیت ارضیمون بود به این اهداف تبعی دست پیدا کردیم. و طبیعیه که البته ترامپ و نتانیاهو و ایادی اونها این شکست رو نپذیرن، گندگویی بکنن تو رسانه هاشون، خودشون رو پیروز میدان نشون بدن، سر صدا بکنن تا بتونن بخشی از افکار عمومی رو که تحلیل های دقیق نداره بتونه اونها رو راضی نگه دارن. ولی وجدان های بیدار و منصف با همین نگاه به میدان میتونن طرف پیروز جنگ رو تشخیص بدن. پس مراقبت بکنیم از پیروزی در جنگ برامون روایت شکست نسازن، کلان روایت شکست برامون ایجاد نکنن. ما ضربه خوردیم، جاهای مختلفی توانمندی های مختلفمون، افراد سرداران عزیزمون به شهادت رسیدن، رهبر شهید خودمون رو از دست دادیم، ضربه های خیلی سنگین خوردیم. اما وقتی اهداف جنگ رو داریم بررسی میکنیم، میبینیم که امریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از این اهدافشون نرسیدن. یه جا که معروفی هست میگن یه نفر تیراندازی میکرده، هرچی میزده به هدف نمیخورده، میرفت مثلا یه 20 متر اونورتر به دیوار میخورده، میرفته دور اون محل اصابت گلوله رو یا تیرکمانش رو یه دایره میکشیده، میگفت از اول هدف من اینجا بوده. به هر حال از اون اهداف ساقط کردن نظام و تجزیه ایران و بردن اورانیوم و نابود کردن موشکی، اینها الان رسیدن به این که اگر بتونن تنگه هرمز رو باز بکنن به یه دستاورد بزرگ دست پیدا کردن و هی اهدافشون رو دارن تغییر میدن. ولی اون چیزی که بر اساس مصاحبه های خودشون، توییت های خودشون هست، تکلیف جنگ رو که کی پیروزه مشخص میکنه. اینا اهداف سیاسی بود. چون حالا فرصت کمه، من سریع اهداف نظامی رو هم مرور بکنیم با هم، ببینیم اینها چقدر تونستن درش موفق بشن. ببینید، برای اینکه اهداف نظامی این جنگ رو ما با هم دیگه بتونیم درست ازش تحلیل داشته باشیم، اول باید بگیم که با چه کسایی، با چه امکاناتی داریم می‌جنگیم. طرفین درگیر رو مشخص کنید. ببینید، این طرف جمهوری اسلامی ایرانه، انصار الله یمن که به درستی هنوز وارد فاز عملیاتی سنگین نشده و جمهوری اسلامی این دوست و شریک خودش رو نگه داشته برای اهداف مهمتری، هشت شعبی عراق که ارتش عراق نیست، هشت شعبی یه گروه نظامیه که مردم ایران، رزمندگان ما در ایام مبارزه با داعش کنار او قرار گرفتن و امروز اونها اومدن دارن به ما کمک میکنن، اهدافی رو در داخل عراق پیگیری میکنن، و حزب الله لبنان که فداکاری هاشو هممون دیدیم. ولی طرف درگیر اصلی جمهوری اسلامی ایران. از اون طرف نگاه میکنیم، با ما داریم با کی میجنگیم؟ با امریکا. بودجه نظامی امریکا چقدره؟ 901 میلیارد دلار تو گزارشی که برای 2026 ارائه کردن بودجه نظامی ایناست، نزدیک 1000 میلیارد دلار بودجه نظامی این کشوره. میگن تقریبا 40% بودجه نظامی کل جهان مال امریکاست. طرف دیگه جنگ رژیم صهیونیستیه، دومین کسیه که سلاح هسته‌ای در اختیار داره مثل امریکا، 47 میلیارد دلار بودجه نظامیش. ببینید، فقط میخوام طرف درگیر رو دقیق‌تر بشناسیم. بزرگترین نیروی هوایی دنیا متعلق به نیرو هوایی امریکاست. دومین نیرو هوایی بزرگ امریکا، گفتیم اولیش متعلق به نیرو هوایی امریکاست، دومین نیرو هوایی بزرگ دنیا متعلق به نیروی دریایی امریکاست که هواپیماهایی که روی ناو هاست. تازه بعد این شروع میشه سوم چهارم، یعنی اول و دوم بزرگترین نیرو هوایی دنیا به لحاظ تعداد هواپیماهای مدرن و تعداد تجهیزات نیرو هوایی که در اختیار دارن، اولیش نیرو هوایی امریکاست، دومیش نیرو دریایی امریکاست. عرض کردیم حدوداً 1000 میلیارد دلار بودجه نظامیشونه، اسرائیل 47 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، عربستان سعودی 80 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، با امارات، کویت، اردن، قطر، بحرین، ما با همه اینها داریم میجنگیم. با چه بودجه‌ای؟ میگن ایران بودجه نظامیش 8 میلیارد دلاره. حالا یه مقدار نفت به نیروهای مسلح میدن که تقویت بنیه دفاعی باش انجام بدن، فلان فلان فلان، همه اینها رو بذاری رو هم دیگه، حتی اکثر دیگه چوب پرش 10 میلیارد دلار بودجه نظامی کشور ماست. در برابر امریکای 901 میلیارد دلاری، اسرائیل 47 میلیارد دلاری، عربستان 80 میلیارد دلاری داره میجنگه. بعد با چی؟ جنگنده های ایران نسل 3 و 4 هن. اسرائیل الان جنگنده های نسل 4 و نیم داره، F-15، F-16. امریکا بهش جنگنده های نسل 5 داده، F-22، F-35. داریم با اینها می جنگیم. و عملا با این بودجه نظامی که در برابر بودجه های دیگه یه چیز ناچیزه. بعد چجوری با اینها داریم می جنگیم؟ شما لایه های پدافندیه اسرائیل رو مطالعه کردید، شنیدید. موشکی که از کشور داره شلیک میشه، تو مرحله اول هواپیماها و پهپادهای امریکایی و اسرائیلی دارن باش مقابله میکنن. میرن وای میسن دهانه شهر موشکی، موشک لانچر میخواد بیاد بیرون، مورد ثابت قرار میدن که نتونه بیاد بیرون عملیات کنه. لانچر رفته یه جایی مستقر شده، یه 40 دقیقه حدوداً زمان میبره تا بتونه شلیک بکنه، تو این فاصله با نقشه های هوایی با تصاویر هوایی متوجه میشن، میان مورد ثابت قرار میدن. با وجود این ما داریم شلیک میکنیم، پس لایه اول پدافندشون همون داخل خاک ماست. بعد از اینجا که ما موفق شدیم یه موشکی رو شلیک کردیم، چندین لایه طی میکنه. پایگاه های امریکا تو منطقه، پایگاه های کشورهای حاشیه خلیج، اردن، نمیدونم عربستان، امارات رهگیری میکنن، ناوهای امریکا تو آبهای آزاد رهگیری میکنن، تو دریای سرخ رهگیری میکنن، از چند تا کشور که عبور کردن تازه وارد لایه پدافندی خود اسرائیل میشه. اولین لایه‌ای که باش مواجه میشیم لایه خطسه، بهش میگن پیکان، پدافند پیکان، یه سامانه ضد بالستیکه تقریبا تو فواصل 100 کیلومتر از محل پرداب رهگیری رو شروع میکنه. موشکاش سرعتش 9 برابر سرعت صوته، همزمان به 14 تا هدف میتونن شلیک بکنن و موشکای برد بلند رو تقریبا تو برد 2400 کیلومتر مورد هدف قرار میدن. این لایه رو که رد کردین وارد لایه پدافندی فلاخن داوود میشید که اونم بین 70 تا 300 کیلومتر برد داره، یعنی هنوز 300 کیلومتر مونده به هدف برسه وارد خاک اینها بشه. این تشخیص میده، شروع میکنه نسبت به رهگیری موشک، موشک های بالستیک تاکتیکی رو، یه سری راکت های میان برد رو، موشک های کروز و اینها رو فلاخن داوود رهگیری میکنه. از اینها که تونست عبور بکنه تازه وارد خاک سرزمین های اشغالی و مناطق اصلی اونها میشیم، گنبد آهنین مقابله میکنه. گنبد آهنین برای دفاع هوایی کوتاه برده، برای رهگیری موشک هاییه که کوچیکن، از دوربر، از لبنان، جاهای دیگه شلیک میشه. تا زمانی که موشکای ما هم میرسن به هر حال گنبد آهنین هم عمل میکنه، ولی اصل فلسفه استقرارش برای موشک ها و راکت ها و خمپاره و پهپاد و اینهاست که از فاصله های کوتاه‌تری شلیک میشن. بعد امریکا سامانه های مختلف تاد، پاتریوت، اینها رو تو جاهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو پایگاه‌های خودش مستقر کرده. مثلا سامانه پاتریوت تا 160 کیلومتر مورد هدف قرار میده. نمیدونم سامانه تاد همینطور. اینها سامانه‌های پیشرفته‌ای هستن که امروز ما داریم با اینها مقابله میکنیم تا بتونیم موشک‌هامون رو به سرزمین‌های اشغالی برسونیم، که تکنولوژیش رو داریم، الحمدلله داریم اینو انجام میدیم. اینو چرا عرض کردم؟ خواستم بگم که بدونید که با چی در برابر چی ما داریم مقابله میکنیم. فهم این و تبیین این به افکار عمومی موضوع فوق‌العاده مهمیه که جمهوری اسلامی تونسته به یه موازنه قدرت دست پیدا بکنه. ما یک کشوریم، تونستیم موازنه ایجاد بکنیم. این مسئله رو خواهش میکنم دقت بکنیم، چون توی تحلیل مذاکراتی که پیش روی این خیلی مهمه. ما به یه موازنه‌ای دست پیدا کردیم با کمترین بودجه در مقایسه با اونها، با کمترین امکانات در برابر اونها، سامانه موشکیمونو به نحوی طراحی کردیم که موازنه قدرت داشته باشیم با هواپیماهای گران قیمت اینها که قدرت اینهاست، پایگاه های پرتعداد اینها، هزینه های اینها بتونیم مقابله بکنیم. امروز جمهوری اسلامی تونسته این موازنه رو برقرار بکنه، یعنی بگه قدرت من همتراز قدرت شماست. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، ما تو این جنگ داریم آسیب میبینیم، هواپیما ما نداریم، هواپیما همون نسل قدیمه، هواپیمای دشمن میتونه بیاد بالا سر ما عملیات انجام بده، جاهایی رو بمباران بکنه، افرادی رو ترور بکنه. در برابر این ما موازنه ای ایجاد کردیم که یه طرفه نمیخوریم. اولا با اینها مقابله میکنیم، دیدید دیگه ما هواپیمای متعددی رو که رنگ به رنگ، اس به اس، اف به اف، خلاصه اف های مختلف رو مورد اصابت قرار دادیم و هیمنه امریکا شکسته، ولی علاوه بر این با موشک هامون خاک کشورهای منطقه که در اختیار امریکاست، خاک فلسطین رو که در اشغال صهیونیست‌هاست هدف قرار میدیم و شخ میزنیم. این یعنی یه موازنه قدرت. جنگ اونجای آغاز میشه که یه طرف موازنه فکر میکنه دست برتر رو داره، میتونه بره طرف مقابل رو وادار به تسلیم بکنه یا به لحاظ نظامی نابودش بکنه. وقتی این اتفاق افتاد میکشه کنار و جنگ تمام میشه. اینها با این روی کرد به ما حمله کردن که ما میریم اینها رو نابود میکنیم، مجبور به تسلیمشون میکنیم، اما با موازنه مواجه شدن. امروز الان جنگ بعد از 40 روز به یه شرایطی در موازنه رسیده که ما میزنیم و میخوریم و ضربات دردناکی بهشون وارد میکنیم. این موازنه تا جایی به لحاظ نظامیشو عرض میکنم، به لحاظ نظامی تا ماها قابلیت ادامه پیدا کردن داره. یه پینگ پونگیه، اون میزنه تو زمین ما برمیگردونیم تو زمین خودش. این پینگ پونگ اضافه میشه، ادامه پیدا میکنه بدون اینکه یه جایی متوقف بشه. اینجا پایان این تنش وقتی موازنه است، یه طرف قدرت برتر نیست، یا باید همینجوری ادامه بدی تا یکی خسته بشه کنار بکشه، یا اینکه باید موازنه رو عوض بکنی. یعنی چیکار بکنی؟ یعنی مثلا طرف ما به یه قدرت جدیدی یه چیزی رو کنیم، بگیم که همه برن کنار دیگه، ما اونا رو شکست بدیم، یا قدرت‌های جدیدی رو وارد میدان بکنیم، مثلا چین، روسیه، بعضی از کشورها بیان سمت ما قرار بگیرن، اونورم ناتو مثلا به اینا اضافه بشه، یه جنگ جهانی را بیفته، دنیا به هم بخوره و جنگ بشه. به هر حال یه طرف پیروز میشه مثل جنگ جهانی اول و دوم، یه طرف شکست میخوره دیگه، یه جنگ موجودیتی ایجاد میشه، طرف این موازنه هی گسترش پیدا میکنه و به هر حال یه طرف پیروز میشه. یه راه دیگه اینه که شما یه استراحتی بگیری، طرفین اینجا وقتی پینگ پونگ ایجاد میشه، موازنه قدرت انجام میشه، آمریکا و اسرائیل میفهمن که برآوردشون از قدرت جمهوری اسلامی اشتباه بوده، امروز جمهوری اسلامی یک قدرت جهانیه، نه یک کشور در کنار بقیه کشورها، یک قدرت جهانی در عرض امریکا و چین و روسیه است، اون موقع مواجهه باش تغییر میکنه. این آشتی اتفاق نمیفته ها، عنصر سیاسی وارد میدان میشه، یه زمانی میخره، دو طرف میرن خودشونو تقویت بکنن، بعد 5 سال، 6 سال، 10 سال، هر زمانی که احساس بکنن که به اون دست برتر نظامی دست پیدا کردن که بتونن جنگ رو یک طرفه با پیروزی به اتمام برسونن، کار رو انجام بدن. ما باید یه مقدار میدان رو واقع بینانه نگاه کنیم. ما آرزومونه و انشالله به این آرزومون خواهیم رسید که اسرائیل رو از روی نقشه محو بکنیم، اما الان میبینیم که شرایط میدان فعلا برای این آماده کامل نیست. به اهداف زیادی دست پیدا کردیم، ولی میزنه میخوره، میزنه میخوره، زیرساخت میزنه، زیرساخت میخوره، نیروی نظامی میزنه، پایگاه نظامیش نابود میشه و این موازنه همچنان برقراره. اما الان شرایط میدان شرایطیه که نیاز به یه تنفسی داره، برای همینه چون که میبینن که قدرت نظامی جمهوری اسلامی خاموش شدنی نیست، توان موشکی ایران، توان نظامی ایران، اراده ملت ایران قابل معامله نیست، از بین رفتنی نیست. از اوایل جنگ، از هفته دوم جنگ تقریبا اینا شروع کردن به التماس کردن که آتش بس اتفاق بیفته با واسطه های مختلف، خودشون نمیان جلو، واسطه میفرستن، دائما ایران گفته نه. الان جنگ به یه مرحله‌ای رسیده که دیگه تو این جنگه قدرت برتر جمهوری اسلامی و تثبیت شدنش به عنوان قدرت جهانی که موازنه قدرت ایجاد کرده نشون داده که هم در حوزه نظامی هم در حوزه تاثیرگذاری اقتصادی ابزاری به اسم تنگی هرمز داره که میتونه یقه دنیا رو بگیره، گلوش رو فشار بده، به خفگی بکشونه، قیمت‌های انرژی رو تو دنیا، قیمت فلزهای گرانبهای مثل آلومینیوم رو، فلزهای مورد نیاز برای تجهیزات های تک رو، هوش مصنوعی رو و کودهای شیمیایی برای کشاورزی رو، الانجی رو برای صنایع و گاز طبیعی رو اینجوری فشار بده دنیا رو دچار چالش بکنه، اونها چاره غیر از این ندارن که یه روزنه یه فراری پیدا بکنن و ازش فرار کنن. برداشت خود من اینه که اینها به دنبال یه راهکاری میگشتن از اون بلوفی که زدن بابت زدن زیر ساختا یه جوری ترامپ فرار بکنه، چون برای گفته بود ضرب الاجل تعیین کرده بود، فکر میکرد ایران تسلیم میشه، دید تسلیم نشد، باید یه راه فراری پیدا میکرد. دو تا فرض بود. به هر حال کسایی که دارن کشور رو اداره میکنن باید بتونن اینو دقیق طراحی بکنن، مراقبت کنن از کشور. دو تا راه وجود داشت. یا ترامپ مجبور میشد بگه غلط کردم و زیرساخت‌ها رو رها میکرد. با شخصیتی که در این آدم وجود داره و کیش شخصیتی که وجود داره، یه مقدار این به نظر میرسید که کار سختیه. راه دوم این بود که زیرساخت‌ها رو بیاد یه تعدادشو بزنه، یه آبروی برای خودش ایجاد بکنه، ضربه سنگین نباشه که ضربه متقابل ایران هم اونها رو دچار آسیب‌های جدی بکنه. یه موازنه این شکلی راه انداخت، بتونه از این پنجره فرار استفاده کنه و خودش رو از این تنگنا خارج بکنه. ایران هوشمندانه بدون اینکه مردمش رو نگران بکنه، مردم به هر حال نگران بودن از زیر ساخت‌ها. ما دو تا راه داشتیم. یا میتونستیم ریسکش رو بپذیریم. اونها میومدن یه تعداد از نیروگاه‌های ما رو، مثلا پالایشگاه‌های ما رو میزدن. برای ما تابستونا ناترازی داریم. این ناترازی مثلا دو برابر میشد. ما اگر 16 تا نیروگاه بزرگ داریم، اینا این 16 تا رو بزنن، حدوداً 30% برقمون از دست می رفت. ما 10-15 سال عقب می افتاد کشورمون، برای اینا باید جبران بشه دیگه. از اون طرف ما کل منطقه رو با خودمون می کشیدیم پایین، خاموششون می کردیم، پالایشگاه‌هاشون و نیروگاه‌هاشون رو نابود می کردیم، منافع امریکا رو از بین می بردیم و عملاً چیزی برای ادامه دادن اینا نداشتن. این قدرت رو ما داشتیم، تهدید کرده بودیم و قطعا همین تهدیدمون رو از موضع قدرت انجام میدادیم. ولی هوشمندانه دستگاه تصمیم گیر در کشور ما تصمیم گرفت یه پنجره فراری برای ترامپ بگذاره که فعلا این سناریو که ممکن بود اتفاق بیفته و کل منطقه آسیب میدید و ما هم در کنار بقیه آسیب میدیدیم، از این ترامپ بتونه فرار بکنه و یه مقدار فضا در قاعده دیگری پیگیری بشه. حالا این مذاکرات با شرطهایی که ما براشون تعیین کردیم حالا یا فردا برگزار میشه یا نمیشه، اینو هنوز نمیدونیم. به هر حال ما مصریم که روی این 10 شرطمون محکم ایستادیم و شوخی با کسی نداریم. ولی بدترین حالتش اینه که این مذاکرات یا برگزار نمیشه یا میریم اونجا امریکا میگه آما اینا رو قبول ندارم، میزنه زیرش دبه میکنه، شکست میخوره، میام جنگ رو شروع میکنیم دیگه. یا به یه نحوی خلاصه خودشو کنار میکشه و از این جنگ کنارگیری میکنه، یه ذره سر و صدا میکنه که خودشو نجات بده، یا اینکه نه جنگ دوباره شروع میشه، ما چیزی رو از دست ندادیم. مضاف بر این که این داستان حمله به زیر ساختار رو که اون مونده بود توی بین منگنه که نمیتونست از حرفش برگرده، نمیتونست عواقبش رو بپذیر، دنیا ترامپ رو نابود میکرد اگر به زیر ساختهای ما حمله میکرد و میدونست که ما این قدرت رو داریم و این اراده رو داریم که کل زیر ساختهای منطقه دور تا دورمون رو همه رو به خاموشی بکشونیم تا سالها نتونن جبران بکنن. یه راه فراری برای این ایجاد کردیم. یعنی خب اون کار رو انجام میدادیم چه اتفاقی میافتاد؟ هم خودمون ضربه میخوردیم، به هر حال نیروگاهام رو از دست میدادیم، هم اونا ضربه میخوردن و کل منطقه علیه ما میشد. خیلی هوشمندانه یه دریچه‌ای باز شده در مذاکرات که از این بلوفی که زده بود ترامپ بتونه فرار بکنه. الان دیگه کسی را میبینید همه دارن راجع به مذاکرات صحبت میکنن، کسی نمیگه ترامپ چی شد ضرب العجلت، تونست از این مهلکه خودش رو اینجوری فرار بده، میره یه ذره هارت و پورت میکنه، سر و صدا را میندازه. مذاکرات اگر شروط ما رو پذیرفتن و به حال مراد ما که همش دنبال این بودیم، سال هاست دنبال اینیم که تحریم های ما رو بردارن، اگر نپذیرفتن تنگه و هرمز سر جاشه، ما هم سر جامونیم، عوارض گرفتنمونم شروع کردیم، بعد از اینم ادامه میدیم، گلوی انرژی دنیا را اونجا میگیریم و دنیا میدونه که با ما نمیتونه شوخی کنه و دیگه نمیتونه مجددن با هزینه کم به ما حمله بکنه. حالا خیلی دغدغه ها سر این موضوع ایجاد شده دیگه. دغدغه ها هم دغدغه های دقیق و درستیه. مثلا میگن آیا ممکنه مذاکره فریب باشه؟ بله ممکنه فریب بوده باشه. آیا آمریکا تو این مهلت تسلیحات نظامیش و پشتیبانی خودش رو تقویت نمی کنه، سامانه های مثلا پدافندیش که آسیب دیده رو جبران نمی کنه؟ قطعا این کار رو می کنه، ولی ما هم این کار رو داریم انجام میدیم. ما هم به این فرصت احتیاج داشتیم که حداقل یه 15 روز این وسط، به هر حال ما الان کامیون های نظامیمون، تجهیزاتی که میخوایم منتقل کنیم نمیتونستیم، نه هواپیما پرواز داره بتونه پرواز کنه، زمینی هم بخشی از اینها رو هواپیماها جنگنده هاشون میدیدن میومدن بمباران میکردن تو مسیر. الان یه فرصتی داریم جابجایی های تسلیحاتی انجام بدیم، پدافندامون رو تقویت کنیم. هم ما این کار رو انجام میدیم، هم دشمن داره انجام میده. یا مثلا میگم ممکنه مذاکرات به بن‌بست برسه؟ بله. آیا آمریکا قابل اعتماده؟ قطعا خیر. مسئله اینه که همه اینها رو مسئولینی که به این تصمیم هم رسیدن میدونن. مهم اینه من و شما تو روایت جنگ با همه این نگرانی ها آیا ایران پیروز این جنگ بگیم بله. چرا؟ چون توضیحش رو دادیم، یه تنه در برابر این همه کشور، این همه تجهیزات نظامی ایستادیم. همین امروز جنگ تموم بشه، افکار عمومی منصف دنیا حتی اگر ترامپ ادعای پیروزی بکنه، چطور که در ایام مختلف جنگ انجام داده، مسخرش میکنن، میگن تو رفتی که تنگه باز و بستی و برگشتی. همین الان جامعه امریکا داره ترامپ رو تحت فشار قرار میده نسبت به این مسئله. پس این نگرانی هایی که راجع به مذاکره هست قطعا به حقه، اما مسئولینی که آتش بس و پذیرفتن هم این نکات میدونن، چیزای جدیدی نیست که من بدونم اونا ندونن. لذا تو این دو هفتهی که ممکنه کم بشه زیاد بشه، به هر حال هر لحظه جنگ اتفاقات جدید میفته، الان داریم این لحظه رو با هم صحبت میکنیم، دوچار اشتباه راهبردی نشیم. اولا به مسئولین مذاکره کننده، فرایند تصمیم گیری تو کشور بی اعتماد نباشیم. ببینید شورای عالی امنیت ملی کیان، رؤسای سه قوه، آقای پزشکیان، آقای قالیباف، آقای اژه‌ای، وزرای اطلاعات و کشور و خارجه و اینها، وزرای امنیتی و اینها، رئیس ستاد کل نیروهای مسلحه و فرماندهان سپاه ارتش به اقتضا. اگر اینها حرفای بعضن زده میشه آدم خجالت زده میشه، اگر این ترکیبی که اس بردیم اینا خائنن میخوان وطن فروشی بکنن، خب ما هم بریم تو صف امریکا علیه این کشور بجنگیم. دیگه چیزی برای اعتماد باقی نمیمونه اگر ما مسئولین اصلی کشور، هم میدان هم دیپلماسی هم سیاست، دور یه میز میشینن، شورای عالی امنیت ملی رو تشکیل میدن، راجع به موضوعات مختلف تصمیم میگیرن. اگه قرار من بدون تجربه تازه به دوران رسیده، مثلا رفتم دو کلاس درس خوندم، مثلا بیام ادعای روشنفکری در بیارم اینا خائنن، اینا نمیدونن، جام زهر به رهبری تحمیل میکنن، فلان میکنن، اگر این ترکیب که مسئولین اصلی کشورن، خائنن، خیانتکارن، خب دیگه اگه اینجوریه ماهیت جمهوری اسلامی اینه که ما هم بریم مثل ایران اینترنشنال یا این وطن فروش ها آمریکا رو دعوت کنیم بیاد اینجا رو بمباران کنه تموم شه بره دیگه. ولی اگر اینطور نیست، که قطعا اینطور نیست، ما به مسئولینمون، به میدانمون، به دیپلماسیمون، به سیاستمدارانمون که منتخب خود ماها هستن اعتماد داریم و این سایه ولایت فقیه رو در کشورمون میبینیم که همیشه ما رو از مهلکه ها نجات داده، هم رهبر شهید هم رهبر فعلی ما، اعتماد بکنیم و البته نگرانیامونو مطرح بکنیم، اما کسی رو متهم نکنیم. از قضا مطرح کردن این نگرانی ها کمک میکنه کسایی که دارن مذاکره میکنن بگن ببینید مردم ما به شما بی اعتماده، ببینید مردم ما کمتر از این 10 تا شرط رو نمیپذیرن. ولی هر تصمیمی در نهایت گرفتن، مطمئنیم که با تمام وطن پرستی این تصمیم رو گرفتن. پس به این مسئله توجه کنیم، از پیروزی خودمون روایت شکست نسازیم، کلان روایت جنگ رو خراب نکنیم، با 2 تا بمب خوردن این ور اون ور فکر نکنیم که ما شکست خوردیم. کلان روایت اون چیزیه که عرض کردیم، ما یه تنه 40 روز در برابر 2 تا قدرت هسته‌ای دنیا، 2 ابرقدرت نظامی با بیشترین بودجه‌های نظامی نه تنها ایستادگی کردیم بلکه ضربات مؤثر زدیم توی جنگ تمام عیار نظامی و اقتصادی تو کل منطقه، با تبعات بین المللی وارد شدیم و این جنگ رو اداره کردیم. یه نفتکش اجازه ندادیم خارج از چارچوب ما و مجوز ما از اونجا رد بشه، شروط مذاکره رو خودمون تعیین کردیم. حالا میریم ممکن است مذاکره شکست بخوره، خیلی همون معتقدیم این شکست میخوره، ولی شکست هم بخوره باز ما پیروزیم، چون هم افکار عمومی دنیا هم مردم خودمون دوباره میفهمن که اینا غیر قابل اعتمادن، دوباره میفهمن افکار عمومی دنیا که اینها به دنبال حل مشکل نیستن، هسته ای نمیدونن، اینا میفهمن که همه اینها بهانه است و مسئله یه جای دیگه است. ما تو این جنگ قطعا پیروزیم، توهمات دشمن و درباره تعیین رهبر جدید و تجزیه ایران و تصاحب نفت و باز شدن تنگی هرمز و تسلیم بی قید و شرط و همه اینا رو ما کنار زدیم. یه تنه در برابر این همه کشور، کشورهای حاشیه خلیج که گروه گروه دارن خرج میکنن، این پیروزی نیست؟ حالا سر این که مثلا یه 15 روز هم آتش بس موقت دادیم بشینیم که با اسلاما ما در جنگ شکست خوردیم میریم اینا، یه حرفایی بعضیا میزنن انگار مثلا علم غیب گفتن، اینا قابل اعتماد نیستن، ما چرا باید بریم با اینا مذاکره کنیم؟ حرف جدید یه قابل اعتماد نیستن، همه میدونن اینا قابل اعتماد نیستن و با بی اعتمادی کامل دارن میرن مذاکره کنن. برای همین گفتن شما باید تضمین کتبی بدی و این تضمینتون رفع تحریماتون باید بره تو شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یه قطعنامه تصویب بشه. تا تضمین نگیریم که آتش بس دائمی اتفاق نمیفته. 15 روز فرج از دنیا بفهمه که اینا اراده این کارو دارن یا ندارن و قطعا تو این مذاکره اگه اونها حاضر بشن اون امتیازو بدن، قطعا ما هم یه سری امتیاز خواهیم داد. ممکنه مثلا غنی سازیمون رو میزانش رو پایین تر بیاریم، طبیعیه، برها امتیازات مختلفی بدیم، اما خطوط قرمز رو قطعا حفظ خواهیم کرد. پس اجازه ندیم که یه سری ایادی داخلی اینترنشنال با جست انقلابی گرفتن و تکرار واضحات برامون روایت شکست بسازن. محکم روی این روایت صحیح که روایت پیروزی هست بیستیم و ازش دفاع بکنیم. عذرخواهی میکنم، من 45 دقیقه وقت داشتم، 55 دقیقه صحبت کردم، عذرخواهم، یه مقدار اختزای عرایض بود. از اینکه وقتتون رو گرفتم عذرخواهی میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه. حالا یه قضاوت با خودتون، آمادم اگه نکته ای هست، نظری هست، با هم دیگه صحبت کن. راجع به لبنان هم قطعا الان سوال میپرسید که ما نامردی کردیم نکردیم. من پیشاپیش پاسخش رو عرض بکنم. به هر حال ببینید بزرگوارا، ما و لبنان یه پیکر واحدی، همه جبهه مقاومت این حس رو به هم دارن. ما و لبنان نگیم، ما یه پیکر واحدیم. همین الانش هم که لبنان داره میجنگه، با پشتیبانی ما، با موشکهایی که ما یاد دادیم بسازن، با مستشارای ما که همونجا هستن یا قبلا بودن، آموزش‌های لازم رو دادن، ما داریم با هم میجنگیم. این به لحاظ نظامیش، یعنی اون موشکی هم که اونا دارن الان پرتاب میکنن موجودیت جمهوری اسلامیه، اینو فراموش نکنیم. تو حوزه سیاسی هم جمهوری اسلامی الان وایساده توییت‌های آقای قالیباف و 50 برابر این در پشت پرده که داره اتفاق میفته، که ما هیچ آتشبسی رو، صلحی رو بدون حضور حزب الله لبنان نمیپذیریم و اینو صراحتن اعلام کردن، تا لحظه آخرم ایستادگی خواهند کرد. اینجا فقط دوتا نظر وجود داره. یه عده میگن آقا همین الان بزنید زیرش، بگید شما شروع کردید به نامردی کردن، خداحافظ، معاملمون نشد، انشاءالله در آینده ببینیم هم دیگر، بریم جنگو شروع بکنیم. یه عده میگن نه، این عملیات فریبه، اینا عمدن دارن این کار انجام میدن. امارات یه حمله مختصری به کرمانشاه انجام داد، به ببخشید جزیره ما انجام داد، این بر مثلا اسرائیل داره این کارو میکنه که ما رو توی تلهی بندازه. میگن ما میریم جلوی تهاجم به لبنان رو میگیریم، ولی الان تو دام فریب نیفتیم، بذارید اینها خودشون مجبور بشن آتش بس رو نسبت به ما نقض بکنن. و الان هم دیدید دیگه یه مقدار آمریکا اینا رو کنترل کرده که حملات لبنان تشدید نشه. این هم چیز جدیدی نیست، دیدید دیگه تو جنگ قبلی هم که خود اینها در موضوع غزه با اسرائیل با آتش بسی رسیدن و اونا ادعا میکردن حزب الله نابود شده، بارها به حزب الله حمله کردن، بیش از چند هزار حمله انجام دادن، آتش بس رو نقض کردن. برای اینا ماهیتشون اینجوریه. این هم راجع به مسئله لبنان نکته‌ای هست. باز در خدمت هم
آنه دکتر، تشکر، ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید، سپاسگزاریم از شما. تقدیر تشکر میکنم جناب آقای دکتر زین العابدین عزیز و بزرگوار، و همچنین تقدیر تشکر است همه شما دانش آموزان عزیز. انشاءالله صوت کامل جناب آقای دکتر زین العابدین هم در خدمت شما قرار میگیره که چندین باره بتونید ازش استفاده بکنید و برای دوستانتون تبیین بکنید. یه خبر هم بدم خدمت شما که انشاءالله ما روز شنبه ساعت حوالی 3 آیه سال تشکیلات رو داریم توسط نماینده معزز ولی فقیه در تشکر خدای حاج علی اکبری، انشالله فرموده میشه. همه عزیزان رو دعوت میکنیم که توی این جلسه هم که از طریق کانال هامون توی ایتا و شاد و بله اطلاع رسانی میشه حتما تشریف بیارن. رفقا و دوستانتون رو هم صدا بزنید که حتما آیه سال تشکیلات که مأموریت یک ساله ما رو مشخص میکنه انشالله بشنوید و برنامه ریزی بکنید حول محور این آیه. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی دارم برای همه شما عزیزانم. خیابون رو هم فراموش نکنید. این دو هفته برای میدان هستش، اما خیابون و جنگ توی خیابون همچنان ادامه داره. ما مثل رزمنده ها باید توی کف خیابون همچنان باشیم. آرزوی توفیق و سلامتی. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.